أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث سوم پیرامون جمله های خبریه ایست که در مقام انشاست و نمیخواد خبر بده، میخواد انشا بکنه، اما لحن خبره. مثلا از امام سوال میکنه که وظیفه کسی که دست شکسته چکا باید بکنه؟ فرمان یک جبیره میبندد و روی جبیره دست میکشه. این همه فعل مضارعه اما در واقع امره. ما خیلی داریم از این عبارت اینطوری تو روایات زیاده. یقتصر، یتیمم، یصلی، یصوم، یعنی اینطور نماز میخونه و این کارو میکنه. به جای اینکه بگن صله میگن یصلی، نماز میخونه. به جای اینکه بگن تیمم بکن میگن یتیمم، تیمم میکنند. خب اما معناش این تیمم میکند خبر نیست از آینده، دارن امر میکنن، میگن باید تیمم بکنی. خب این جملات خبریه است که در مقام انشاست. معروف هم اینه که آکد از انشاست. آکد بودنش به خاطر چیه؟ میگن مخبر وقتی میگه یصلی فرض کرده که مفاد خبر واقع شده و چون واقع شده است من دارم خبر میدم از وقوع او. خب فرض امکان وقوع تو چه صورتی است؟ فرضش تو یه صورت بیشتر نیست و اون این که من امر بکنم به مخاطب، امر 100% قطعی و اونم برد انجام بده. بعد که انجام داد وقت من خبر میدم از وقوعش. وقت تازه به شکل مضارع دارم میگم، در حالی که این در گذشته دارم میگم، یعنی فرض کردم چیزی رو بهش امر کردم و اینم رفته انجام داده و انجام داده یعنی زمانش هم گذشته. وقت بعد من میگم یصلی، نماز میخونه. لذا فرضش فقط توی صورته دیگه، این امکان نداره که میگم آکده. اینه تو امر احتمال ندبن داشتی که تا میگم سله ممکنه بگید سله امر نیست و ندبه، اما وقتی میگم یصلی نمیتونید ندب ازش استفاده کنید، به دلیل اینکه تا میاید یه مقدار وجوب و 100% میکشیدش کمتر 99% میکنید، معناش این است که امکان دارد مخاطب نرد انجام بده چون مستحب دیگه. خب وقتی احتمال دادید نرد انجام بده من چطور بخوام اخبار بدم از او؟ اخبار از وقوع فقط در یه صورتی است و اونه که 100% امر کرده باشم اونم تازه برد انجام بده، معصیت نکنه. اینه، لذا اخبار میشه آکد. آکد بودنشو توضیح دادیم چون خیلی مواقع سالها ما تو اصول هم میگم جمله خبریه آکد از انشاست، اما توضیح که حالا امروز دادیم دیگه این همیشه تو ذهنم باشه که چرا آکده. خب آمر وقتی خبر میده یعنی من راضی به ترک این عمل از مخاطب نیستم، به طوری که وقتی راضی نیستم یعنی میگم 100% باید مخاطب برد انجام بده و بعد از انجام دادن است که من ممکن است خبر بدهم. امکان اخبار مال بعد از وقوعه. اینا همش فرض ذهنی است. این حالا من یه مثال نظیری میزنم. مادر به بچهش میگه مادر، دیدید خیلی ها میگه از که به بچهش میگه فرزندم میگه مادر، یعنی چه؟ یعنی از بس بچه دوست داره خودشو به جای بچه حساب میکنه و میگه گویا تو داری به من میگه مادر. یه فرض، فرض ذهنی. حالا مادر نباید به بچهش بگه مادر، یا پدر به بچهش بگه بابا، اون که باباش نیست که. یه فرض قبلیه که خودشو جای او حساب میکنه، میگه من تو یکی هستیم، من فقط جای تو هم، بعد میگه بابا. اینجا اینطوریه، وقتی خبر در واقع خبر نیست و داره انشاء میکنه، یعنی فرض کرده که امر کرده و فرض کرده که مخاطب رفته قطعا انجام داده، نه 99% 100% رفته انجام داده. حالا که انجام داده امکان اخبار هست، حالا من میتونم خبر بدم. یه مقدار شلش بکنیم وجوب رو بیاریم پایین، نمیشه خبر داد. در حال که اگه از اول امر میکردم، این امر ممنون نبود وجوب داشته باشه، احتمال ندوان توش بود. خب این جمله اخبار در مقام انشاء آیا فعلا خبرش یا انشاءه؟ اینم یه بحثه. بگیم فعلا اخباره، پس از معنای اخباری منسلخ نشده است. وقتی میگه یصلی یعنی نماز میخواند، یا تیمم یعنی تیمم میکنه، یعنی معناش هم معنای اخباریه. میگیم در مقام انشاست، یعنی اخبار فعلا معناش اخباره، اما نه به دعای اخبار دادن، چون اخبار داعیش داعیشه، همون اعلامه، میخواد اعلام بکنه که بدانید مردم که خلان چیز اتفاق میفته. نه، این جملات اخباری بدای اعلام نیست، بدای بحث و انشاءه. ولو داره میگه یصلی، اما انگیزش اینه که مخاطب بره قطعا نماز رو بخونه و به دنبال نماز خوندن من بتونم ازش اخبار بدم تو مرحله دوم. این یک نکته. نکته دیگه، این جملات اخباریه در مقام انشاء احتمال کذب داره یا نه؟ جواب میده که نه. خوب دقت کنید، شطور مرغ شده است. تا میگیم شطور، میگن خب بار بده، میگه نه خیلی مرغه. تا میگیم مرغ پس تخم بکن، میگه نه شطوره. اینجا هم اینطوری شده. این جمله اخباریه، میگیم فعلا اخبار است یا انشاء؟ میگه نه انشاء که نیست که، دارد اخبار میده. میگم خب اگه اخبار میده پس احتمال صدق و کذب توش باشه؟ میگه نه. اینه میگوییم نه، چون این یصلیه در اینجا نمیخواد اخبار بده آینده که این میره نماز بخونه، این داره داعی انشاء داره، داره میگه برو نماز بخون. وقت فرض میکنه تو مرحله اول امر کرده است و این هم رفته خونده، تو مرحله دوم داره خبر میده از وقوع عمل او. خب این که فرض میکنه این رفته انجام داده، این شد انشاء، و این انشاء دیگه احتمال سب و کذب نداره. به عبارت دیگر داعی در یصلی خواندن و حتمیت وقوع نماز از مخاطبه، میگه برو بخون نمازم، خبر نمیده از یه چیز تو خارج که بخواد تطابق بکنه کلام با اون مافل خارج، که بگه اگه تطابق میکنه صدق از اگه نکنه کذبه، میگه برو انجام بده. که انهو فرض میکنه عمل مخاطب رو و بعد هم خبر دید از عمل او.
خبر از عملش
مرحله دوه، مرحله اولش چی بود؟ یک و دو دنبالنه دیگه. مرحله اول اینه، این داره میگه برو بخون. بعد این فرض میکنه که اونقدر کلام من اثر گذارست تو بحث و تحریک مخاطب که فرض میکنم رفته خونده، با این فرض حالا میگم خبر میدم ازش. این دیگه احتمال صفحه کس توش نیست که، این برو بخون انشاءه. نکته دیگر، این نکته حالا یه مقدار توضیح داره، آکدیتی که توضیح دادیم رو با مقدمات حکمت میرن جلو. این مقدمات حکمت رو بارها گفتیم، اما چون بیانش سخته، آخرش وقتی به یکی میگه توضیح بده نمیتونه توضیح بده، مطالب جا میفته. چرا یسلی آکد از سله هست؟ جواب اینه، گوینده میخواییم مقدمات حکمت رو زمیمش بکنیم تا ببینید آکدیت توش میاد. گوینده فرض میکنیم حکیمه، انسان معمولی نیست، انسانیست که حکیمان سخن میگه، مستدلانه حرف میزنه. وقتی میگه یسلی، از بین محتملات که از 51% هست تا 100%، از بین محتملات فقط احتمال 100% فهمیده میشه و زیر 100% دیگه وجود نداره. چرا از بین محتملات فقط 100%؟ میگیم این متکلم حکیمه و انسان حکیم وقتی میگه یسلی، فرض کرده وقوع صلات از مخاطب و فرض وقوع فقط توی صورت اونم 100%. وقتی است که میگه باید بری نماز رو بخونه، ولی که گفت خوب است، حتی بگه خیلی خوبه، این خیلی خوبه داره کلام خودشو تضعیف میکنه، به قول امروزی سوراخش میکنه. وقتی تضعیف کرد یعنی اجازه میده به مخاطب نرد انجام بده، ولو 1%. خب کسی که حکیمه نباید 99% مخاطب رو به منزله وقوع حساب بکنه و بعدم خبر ازش بده، این خلاف حکمت. این داره وظیفه مخاطب رو بیان میکنه، حکیم دیگه در نهاد بیان وظیفه اوست، قرینه بر خلاف نیاورده، قدر متیقن هم تو کار نیست. این سه تا مقدمات حکمت. با توجه به این الان باید بگیم 100% مرادشه، و چون 100% میگه برو نماز بخون توانست خبر بده، ولی که 99 بود یا کمتر بود نه. خب با توجه به این ما دو تا راهکار داریم، یا میگیم یسلی ظهور داره در وجوب، یا اگه ظهورشو نگیم با مقدمات حکمت میریم جلو. این دو تا راهکار مستعد اینجا میتونه داشته باشه. اگر ظهور رو گفتیم، ظهور خودش حجته، میگیم کلام یسلی با حکیم بودن گوینده که داره خبر میده از وقوع، این فقط تناسب داره با وجوب، با الزام مخاطب نحو العمل، با بعث قطعی، تحریک الزامی، حالا هرچی مقدر اسم جایی تکرار بکنیم با الفاظ گوناگون، با اون تناسب داره، با غیر الزام اصلا تناسب نداره. در این صورت میگیم یسلی ظهور داره در وجود، که توضیحش هم این بود، گوینده فرض میکند که امر 100%ی که به مخاطب کرد، مخاطب رفت عمل کرد، این مرحله اوله. مرحله دوم خبر میدهد از وقوع عمل او و میگه حالا من میتونم امکان دارد که خبر بدم. این یک راه. راه دوم اینه که نه، میگیم ظهور نداره، یسلی ظهور تو وجود نداره. و حالا چی میگیم؟ با مقدمات حکمت میریم جلو. وقتی ظهور نداشت یعنی 100% ممکنه، 99-90 همه اینا ممکنه. اما بعد میگیم از بین این محتملات فقط 100% درسته، بقیه غلطه. چرا؟ میگیم گوینده حکیم است، در مقام بیان وظیفه مخاطبه، قدر مسیحتن تو کار نیمونده، قرینن برخلاف کلامش نیست. پس از بین محتملات اون محتمل وجوب فقط هست. اگه بخواد کمترش باشه باید قرینه ذکر بکنه، باید بگه 98، 97، 90، 60، اون قرینه میخواد. اما 100% قرینه نمیخواد، اون یه احتماله. بقیهش که زیر وجوبه احتمالات شدت و ضعف شناوره، اون نیاز به قرینه داره. این بحث سوم. بحث چهارم که در کفایه اومده راجع به صیغه. تا اینجا بحث سوم رو باید تکرار میکنیم. آخون و مشهور میگن ظهور تو وجوب داره صیغه عقد. یه بحث داره که میکنیم کم کم فراموش نکنیم کلام آخونده، به خصوص این محور چهارم که حالا میخوایم بگیم. میگن بر فرض، حالا فرضشون من میگن، فرض کنید که امر حقیقت در وجوب نباشه. اگه حقیقت در وجوب نیست آیا میتونید ظهورشو بگید؟ لذا از نظر حقیقت گفتیم چرا وجه شده است برای وجوب. خب میشه تو ندبش مجاز. اما اگه حقیقت نگفتیم خب معناش اینه هم تو وجوب استعمال میشه هم تو ند. آیا میشه ظهور در وجوب رو بگیم؟ ظهور در وجوب سه تا دلیل داره. دلیل اول غلبه استعمال در وجوب هست اثباتن. اثباتن میبینیم تو وجوب خیلی استعمال شده است. من مثال میزنم، اگر 100,000 تا امر داریم تو روایات ما، مثلا میگیم 70,000 تاش تو وجوب، مثال میزنم تو وجوب استعمال شده. یک کسی میگه اثباتن چون غلبه داره وجوب، پس بگو این کلمه ام صیغه ام ظهور داره تو وجوب، اما حقیقتشو نبا، حقیقتشو تنزل کردیم، فرض کردیم حقیقت تو وجوب نداره. دلیل دوم ثبوتنه نه اثباتن. اصلا میگیم امر وجوبی زیاده ولو کلامی هم استعمال نشده باشه. کار به استعمال نداریم که بگیم 100,000 تا تو آیات و روایات اومده، نه، اصلا اوامر وجوبی فراوان است در واقع. اینم یه دلیل. دلیل سوم اکملیته. اینم یه دلیله که گاهی گفته میشه که اگر وجوب رو بگوییم وجوب میشه 100% اکمل است نسبت به پایین ترش، اما 99 و 98 پایین تر اینا کامل ترین نیست، میشه مبهم. پس بعضی گفتن چون کامل ترین درجه اون صده، پس میگوییم ظهور داره تو وجوب. این سه تا دلیل. آخون هر سه تا دلیل رو رد میکنن. خوب دقت کنید، مدعا رو قبول دارن که ظهور تو وجوب داره یا حتی حقیقت در وجوب داره، اما اینکه این سه تا دلیل رو بپذیرن نه. دلیل ها بینن دلیل ضعیفیه. دلیل اول میگفت اثباتن صیغه ام خیلی تو وجوب استعمال شده. آخون میگن خب اثباتن تو ندبر خیلی استعمال شده. اگه اونم گفت 70,000 تا، خب این برم 30,000 تا هم تو ند استعمال شده، کم نیست 30,000 تا. از طرف دیگه ثبوتیش هم همینطوره. ثبوتیش هم ما نمیتونیم بگیم ثبوتن ند نیست. چرا؟ ثبوتن هست، اثباتن هم زیاده. و اما اکملیت رو آخون چطوری رد میکنن؟ یه اکملیت رو یه مخیخه باید دقت کنیم، چون اکملیت ما قبول داریم 100% کاملتر از 98 و پایین‌ترش. با توجه به این مستدل میگفت چون 100% اکمل است پس امر ظهور داره تو اون مصداق اکمل. آخون این رو قبول ندارد. دلیلشون چیه؟ می فرمان ظهور، ظهور در اکمل تو وجوب 100% وقتیست که به تعبیر آیخویی از حق لفظ فهمیده بشه. آخون نمیگن حق لفظ، میگن از شدت انس لفظ به معنا. اگه تونست اینو ثابت بکنی که بگی لفظ معنوس است با معنای 100%، حداقل بگی که ظهور داره، ولو خلافش هم احتمال داده بشه، اما ظهورش رو بگی. اما الان اینجا اینطور نیست، از شدت انس لفظ به معنا نیست، بلکه از چیه؟ اینجا از راه تبادر نتونست اینو درست بکنه و بری جلو. یه مثال میزنم، مثال رو دقت بکنی. فرض کنید کلمه سبز تو رنگ ها، من وقتی میگم سبز این طرف مصداقش سبز ضعیف باشه تا اون سبز کامل که 100%. آیا میتونید بگید که کلمه سبز ظهور داره تو اون معنای اکمل؟ نمیتونید بگید، چون ظهور مال وقتیه که از خود کلمه یا لفظ اون معنا رو استخراج بکنه. آب بگه این کلمه با اون سبز 100% معنوس است، همون گفتم تعبیر آقای خویی این بود که از حق لفظ بدون زمینه یه چیزی. اگه تونست این رو بگی که بگی لفظ وضع شده است برای او، برای اون مصداق کامل، یا وضع نه برای ظهور داره. اما گاهی اینطور نیست، وقتی سبز گفته میشه همه مراتب رو در بر میگیرد، البته اون مطلع قوی تر معلومه که کامل تره، اون میدونم کامل تره، اما کلمه سبز انس بیشتری با اون کامل تره نداره، با مراتب ضعیفترش هم انس داره. توی چنین جایی من حق ندارم بگم لفظ ظهور داره تو معنای اکمل. ظهور مال وقتیه که گفتم خود لفظ مثلا اون واضح اومده لفظ وحش برای معنای کاملتر، دیگه این کار کرده باشه خب قبول داره. الان اینطور نیست. خلاصه الان میبینیم لفظ انس نداره با معنای کاملتر. ما میخواییم هم تو بگیم چون معنا کاملتره پس لفظ رو منحصرش کنیم به معنای کاملتر و این نمیشه. بعد آخون میگن البته با مقدمات حکمت میتونی این کار رو بکنی. با مقدمات حکمت چی میگیم؟ همونه که تکرار کردیم، میگیم گوینده ای که گفته مثلا یسلی یا سله گفته، این گوینده وقتی حکیم باشه با سه تا مقدمه میگیم وجوب از کلامش فهمیده میشه. اول میگیم در مقام بیان وظیفه مخاطبه. خب وقتی تو مقام بیان وظیفه مخاطبه وجوب درسته، اما ند نه. چرا ند نه؟ چون ند گفتیم مراتب داره، اگه خواست ند رو بگه باید قرینه بیاره که کدوم مرتبشو داره میگه، قرینشو نگفته. و این آقا داره وظیفه مخاطبه مشخص میکنه، نمیخواد ابهامگویی بکنه. که وقتی در مقام بیانه فقط تو وجوب است که بیان هست، تو نقد بیان نیست، ابهامه. این مقدمه اولش. مقدمه دوامی که قرینه برخلاف نیاره، سومی که قدری متیقن هم نباشه که نیست. با این مقدمات حکمت میگیم که اگر مراد گوینده از سله نقد بود حتما قرینه ذکر میکرد، باید حدش رو معین میکرد که این ند به من 79% است، نه کمتر نه بیشتر. خب نگفته. وقتی نگفته ما نمیدونیم که مرادش چیه. فقط میدونیم که اون منع من از ترک رو برداشته، میگه برو نماز رو بخون، اما اگه ترکم کردی اشکال نداره. اما چقدر اشکال نداره؟ آیا نماز شب اگه نخون چقدر اشکال نداره؟ با اینم لا اله الا الله نگفت چقدر اشکال نداره؟ اینا با هم فرق نکنه، مستحبات که در یه ردیف نیست که. یه جاییه که حضرت میگن اگه مردم تو مشقت نمیفتن من مسواک زدن رو واجب میکردم، یعنی در حالی که ندبه دارن مشخص میکنن حدشون. یه حکیم اینه که برای وجوب لازم نیست حدی بیان کنه، چون وجوب معنی از نقیض داره. فقط میگه فعل رو ازت میخوام، حق ترکم نداری، اما تا میرسه به ند اون نیاز به بیان داره. فعلا هم که بیان نگفته، چون بیان نگفته با مقدمات حکمت حمله بر وجوب میکنه. این هم بحث چهارم، بحث بعدی ما بحث پنجم هست که بحث توسلی و تعبدی است. انشاءالله سه هفته برج پنج تعطیل هست، ایام عاشورا و برج پنج هم هست. انشاءالله 29 مرداد روز شنبه درسمون آغاز میشه. صلی الله علی محمد و آله.